35 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. همینطور سامانه 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در خدمت شماست، آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و گرامی است. خوشحال میشیم با سامانه 162 تماس بگیرید، ارتباط برقرار کنید و از نظرات ارزشمندتون ما رو بهره‌مند کنید. در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهیم بود تا ساعت 22. سامانه پیام کوتاه 30010-35 و تلفن 27-86-10-35 در اختیار شماست. سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. ساعت 14:30 در خدمتون هستیم. ادامه برنامه‌ها گفتگوی اقتصادی در این لحظه به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما میشه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
عرض سلام و ادب و احترام محضر شما مردم عزیز، شریف و بزرگوار ایران اسلامیمون، شما مخاطبان صمیمی و همیشگی برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی گفتگو. من حسین زاده، کارشناس و مجری برنامه گفتگوی اقتصادی امروز هستم و خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان شنونده هستم. همونطور که مستحضرید، امروز سال روز ورود اولین گروه از عزیزان اسرای ما به کشور اسلامیمون هستش. این روز گرامی می‌داریم و به همه این عزیزان تبریک میگیم و آرزوی خدا قوت و صحت و سلامتی داریم برای همه عزیزان اسیرمون که چندین سال در چنگال رژیم بسی عراق بودن. خب، موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ما که انشالله قرار استش با حضور کارشناسان محترم که در استودیو حضور دارن تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم، بحث طرح گشایش اقتصادی دولت و فروش اوراق سلف نفتی، بایدها و نبایدها هستش. خب، راه‌های ارتباطی که شما عزیزان شنونده میتونید از طریق اون با همکاران بنده در شبکه رادیویی گفتگو تماس برقرار کنید عبارتند از سامانه پیامکی 30010-35 و شماره تلفن گویای 27-86-10-35 که به صورت 24 ساعته قادر هستش. تماس‌های شما عزیزان و انتقادات و پیشنهاداتتون رو به مسئولین مرتبط در واقع ارائه بده و همینطور شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. علاوه بر اینها شما عزیزان میتونید از طریق نصب اپلیکیشن ایران صدا هم برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی گفتگو من جمله برنامه گفتگو اقتصادی رو بشنوید. خب همونطوری که در ابتدای برنامه من خدمت شما شنوندگان عزیز یادآور شدم، موضوع برنامه امروز ما بحث فروش اوراق سلف نفتی هستش و موضوع طرح گشایش اقتصادی که از سوی ریاست محترم جمهوری اسلام ایران مطرح شده بود. همونطور که مستحضر هستید، بحث فروش اوراق سلف نفتی یک در واقع موضوعی هستش که در جهان امروز رایج هستش و بیشتر کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت از این اهرم استفاده میکنن و در واقع صادرات نفتی خودشونو و تولیدات نفتی خودشونو از طریق در واقع اوراق سلف نفتی به فروش میرسونن، با این در واقع تضمین که سررسید در واقع یا موعد در واقع دریافت سود و بهره اون مشخص هستش تو این قضیه و در بازارهای جهانی معمول و رایج هستش. انشالله امروز هم قرار هستش در خصوص فروش اوراق سلف نفتی هم در داخل کشورمون با میهمانان ارجمند برنامه‌مون که متعاقبا خدمت شما عزیزان شنونده معرفی خواهند شد برنامه رو پی بگیریم.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی هست که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی سرپرست، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
اینگی واسه زیارانه ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز. عرض کردم خدمتتون که موضوع برنامه گفتگوی اقتصادی امروز در واقع فروش اوراق سلف نفتی است که انشالله بایدها و نبایدهای اون و طرح گشایش اقتصادی دولت رو با میهمانان ارجمند برنامه امروز انشالله پی خواهیم گرفت. شایسته میدانم که قبل از اینکه بحث رو شروع بکنم به معرفی کارشناسان و مهمانان ارجمندی که امروز قبول دعوت فرمودن و در برنامه امروز ما شرکت کرده اند بپردازم، جناب آقای دکتر حسن مرادی از اساتید محترم حقوق اقتصادی و انرژی دانشگاه تهران. جناب آقای دکتر مرادی به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید. یک سلام و احوالپرسی کوتاهی باشه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی جناب حسین زاده و مهمان عزیزتون و کلیه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی سپاسگزارم. دیگر مهمان ارجمند برنامه امروز ما جناب آقای دکتر علیرضا توکلی کاشی، معاون محترم توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری. آقای دکتر شما به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت جناب علی و مهمانان خوب برنامه سلام عرض میکنم و همینطور شنوندهای خوب برنامه‌تون که در این ساعت بعد از ظهر رادیو گفتگو رو باز کردم و دارم به این گفتگو گوش میکنم. انشالله که بهره ای از این بحث آیدشون بشه.
خیلی متشکر و سپاسگزار از دو مهمان ارجمند برنامه امروز. خب جناب آقای توکلی اجازه میدین ما بحث رو با جناب دکتر مرادی شروع بکنیم؟
حتما، ایشون پیشکسوت هستن.
آقای دکتر مرادی حتما شما در جریان امر قرار دارید، بحث در واقع فروش اوراق سلف نفتی که حالا این روزها بعد از صحبت‌های ریاست محترم جمهوری که بحث در واقع ارائه طرح گشایش اقتصادی رو داشتن، متعاقب این ما شاهد مصاحبه مدیر عامل بورس انرژی بودیم که اشاره کردن که از یک شنبه امروز قرار هستش که این اوراق سلف نفتی در واقع به فروش برسه. من میخواستم که آقای دکتر مریدی در همین ابتدای بس یه توضیحاتی رو برای شنوندگانمون ارائه بفرمایید که اصلا این اوراق سلف نفتی چی هستش، چه در واقع الزاماتی داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که کلام رئیس جمهور منعقد نشد و منتقدین قبل از این که آقای دکتر روحانی اعلام بکنه که واقعا قصد و غرضش از این اوراق سلف نفتی چیه، از نهادهای مختلف، از مراجع مختلف بحثای در این مورد شد. خب بعضی ها اون رو تداوم فروش نفت در بورس می دونستن و بعضی ها یک روش جدیدی که کمک بکنه مشکلات دولت حل بشه. شما انتظار دارید که اصولا دولت ها اگر در تنگنای اقتصادی قرار بگیرن دو راه دارن، یکی فروش اوراق قرضه هست که تبعاتی برای کشور داره و در همه جهان علارغم سود بسیار پایینی که اونها دارن باش موافق نیستن، یکی هم عرض شود حضور شما که فروش سلف برخی کالاها از جمله انرژی در بورس که میتونه کمک بکنه و عرض شود حضور شما مشکل نقدینگی دولت حل بشه و متاسفانه پولهای سرگردانی که در جامعه ما بحران ایجاد کرده، ما لحظه‌ای که هجوم میارن به سمت ارز، ارز در کشور بالا میره، هجوم میارن به سمت طلا، طلا در کشور نایاب میشه یا بالا میره و اینها یک تلاطم ناخواسته اقتصادی برای کشور ایجاد میکنه، در حالی که اگر ما یک بستر مناسبی رو برای عرض شود حضور شما ورود این پولها و جایگزینی اونها و ساماندهی اونها داشته باشیم، قطعا به این مشکلات بر نمیخوریم و اون همه تلاطم رو در اقتصاد شاهد نخواهیم بود. بنابراین من فکر میکنم که وقتی که دولت ناچار هست برای کمبود نقدینگی و برای کاستن از فشارهای تورمی و در حقیقت جمع‌آوری نقدینگی کاری بکنه، یکی از کارهای مثبت میتونه این باشه. البته هر کاری، هر دیکته نانوشته‌ای غلط ممکنه داشته باشه، ولی در مرور به مرور زمان باید کارشناسان صحبت کنن، همین کاری که شما در رادیو دارید انجام میدید، و از تبعات منفی او کم بکنن و از حسناتش بیفزاین که بتونیم واقعا یک روش مناسبی رو برای ساماندهی پولهای سرگردان در جامعه داشته باشیم.
خیلی متشکرم جناب توکلی. آقای دکتر مرادی در ابتدای بحث امروزمون اشاره کردن به این موضوع که دولت‌ها ناچارند برای اینکه در واقع اولا از سطح نقدینگی در سطح جامعه بکاهند و ثانیاً یک جوری بتونن مشکلات خودشون رو هم حل بکنن، به دو روش در واقع انتشار اوراق قرضه و انتشار اوراق سلف در واحدهای مختلف من جمله انرژی، این کار رو انجام میدن. منتهی مرتب الان ببینید اتفاقا این انتقاد بود که در سطح رسانه هم شما شاهدش بودید، آقای رئیس جمهور هم پاسخ دادن که بعضی از منتقدین معتقدن که این موضوع یک تعهد یا بدهی رو برای دولت‌های بعد در واقع ایجاد میکنه، که ایشون اشاره کردن این جمله و این حرف از اساس دروغه و اصلا صحت نداره، کمون که ایشون اشاره کردن به یک تضمین حداقلی و حداکثری. من میخوام از حضرت عالی این خواهش رو داشته باشم که به هر حال همونطور که رئیس محترم در واقع کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفتن، دولت ها در قانون در واقع برنامه ششم این اجازه بهشون داده شده که این کارو بکنن و قانون بودجه، در قانون بودجه سال 99 آیا مجوز در واقع انتشار اوراق سلف به دولت داده شده؟ تا چه سقفی و سازوکارهاش به چه صورت هستش؟
خواهش میکنم. حتی شما سوالات متعددی پرسیدین، این که بتونم به همهش جواب بدم باید یک وقت مخصوصی داشته باشه.
همش روی یک مدار هستش.
بله حتما. من یک موضوع رو دوست دارم اینجا برای دمه شنوندهای محترم و کارشناسان باز کنم. بحث اینی که هر وقت موضوع انتشار اوراق از هر جنسی مطرح میشه، یک عده صداشون بلند میشه که دارین تعهدات آتی ایجاد میکنید. به نظرم درست میاد، الان میخوایم یه پولی رو بگیریم خرج کنیم، در آینده باید پس بدیم، و هر وقت هم این آینده به مرز انتخابات ریاست جمهوری میرسه همیشه این صداها بلندتر میشه که دارید شما خرج میکنید، شخص دیگری باید این تعهدات رو بده. من اینجا این موضوع رو باز بکنم که ما یک نهادی داریم اسم نهاد دولت، و فقط رئیس دولته که هر 4 سال یا 8 سال یک بار عوض میشه. نهایتاً این پولهایی که گرفته میشه برای کشور خرج میشه، و موقع پس دادنم از محل منابع کشور باید این پول پس داده بشه. بنابراین اصولاً تفاوتی نمیکنه که زمان این استقراض در محدوده 4 سال ریاست جمهوری باشه یا انقضاءش بیفته به اون طرف مرز ریاست جمهوری. یه نکته. نکته دو، ببینید دولت ها
معتقدید که درست دولت ها عوض میشن ولی بحث نهاد حاکمیت کماکان پابرجاست.
دقیقاً.
میتونه در واقع این تعهد رو بپذیره و این بدهی رو قبول بکنه که به مردم بپردازه.
دقیقاً. یه مثال ساده ترش اینه که شما از گروه ایران خودرو ماشین پیش خرید میکنید، یک سال آینده توی مدت ممکنه مدیر عاملش عوض بشه،
اما مدیره کلن عوض بشه،
اما تعهدات ایران خودرو در چارچوب قراردادگی با شما بسته سر جاش هست و باید ایفا بکنه، و اگر ایفا نکنه جرایم و مسائل مرتبط با خودش اتفاق میفته. بنابراین اصولا پس ما این مسئله رو نداریم. یه نکته. نکته دوم اینه که ببینید دولت ها یک منابعی دارن، یک مصارفی. منابع میشه درآمدهاشون که میشه از محل مالیات، عوارض و فروش نفت که سرش بحثه که آیا درآمده یا نه، چون به اعتقاد برخی کارشناسان فروش نفت فروش دارایی است و این درآمد دولت نیست. و یه هزینه هایی دارن که میشه هزینه های حقوق پرسنلی و هزینه های بازنشستگان و هزاران هزینه ای که دولت داره. اگر اینها با هم تراز باشه که مشکلی نیست، اما اگر به هر دلیل این تراز نباشه و هزینه بیشتر از درآمدها باشه، چاره ای جز این نداریم که بریم به سمت استقراض. من خواهی مسئله رو باز بکنم. البته مواقعی که درآمدها کم میشه، توصیه اولی که به دولت ها میشه اینی که چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن. یعنی اگر درآمدت به هر دلیلی کاهش پیدا کرده، هزیناتو کم کن. مثلا ممکنه من امسال حقوقم به هر دلیلی کم شده، هزینه های خونمو کم میکنم، خیلی طبیعیه. اما در هر حال اگر این خرج آهسته تر کن تحققش سخت باشه و نشه و بالاخره اون دخل همونقدر کمه و اون هزینه سر جاش هست، باید بریم سراغ استقراض. استقراض از اینجا چند تا شاخه میشه. ما چند تا راه داریم برای استقراض. راه اول اینه که خیلی راحت دولت دست کنه توجه به بانک مرکزی. راه دومی که بره از بانک ها قرض بگیره، که من اینجا میخوام خیلی مهم و محکم عرض بکنم که استقراض از بانک مرکزی و استقراض از بانک ها خیلی با هم تفاوت داره، هرچند جفتش قرض از بانک به نظر میرسه، تفاوتش در حد 7 برابر صدمات بیشتره اگه از بانک مرکزی باشه. و راه سوم انتشار اوراقه، که جالب خود انتشار اوراق هم دو تا راه داره. اینکه ما اوراق ریالی منتشر کنیم، یعنی از مردم خودمون قرض بگیریم، یا اوراق ارزی منتشر کنیم، یعنی از کشورهای دیگر قرض بگیریم. به عنوان مثال در حوزه یورو این اتفاق میفته، دولت‌هایی که کسری بودجه دارن با انتشار اوراق ارزی از سایر کشورها قرض میگیرن، اینم یه راه حله. اینجا دیگه بین در واقع علمای اقتصادی و مالی اختلاف نظر شروع میشه که کدوم انتخاب کنیم و در چه شرایطی کدوم انتخاب کنیم.
آقای توکل، اگر محبت کنید متمرکزی روی اوراق سلف نفتی، من ممنونتون میشم، چون میخوام از زمان حداکثر بهره برداری بکنیم. سپاسگزارم.
حقیقت اینه که ما به دولت قطعا توصیه میکنیم در مجموعه روش‌های استقراض بره سراغ انتشار اوراق ریالی، اما حقیقت اینه که اوراق سلف نفتی که به نوعی پیش فروش نفت آینده هست رو واقعا توصیه نمی‌کنیم، به دلایل متعدد. از جمله که این نفت، یه مثال خیلی ساده بگم که برای شنونده‌ها تا حدی جا بیفته، این نفت در اوراق سلف نفتی در آینده باید تحویل داده بشود. یعنی اگر الان دولت گفته 200 میلیون بشکه رو می‌خواد اوراق سلف منتشر کنه، 2 سال آینده باید 200 میلیون بشکه رو بده. سوال اینه که خب دو سال دیگه اگه مشکلات تحریم حل شده باشه، احتمالاً برای اینکه کسری بودجه در همون سال نیاره بعد برای همون سالم نفت بفروشه. سوال اینه آیا چاهای نفت ما، شرکت‌های پالایش ما، شرکت توزیع ما، حتی بنادر ما برای انتقال نفت این ظرفیت رو دارن که دو سال آینده هم نفت‌های همان زمان رو دلیور کنن و به بازارهای جهانی برسونن و هم این 200 میلیون بشکه که امروز داره تعهدش میشه رو همون دوباره اون هم اضافه کنن؟ حقیقت اینه که پاسخ منفی است. پس احتمالاً دو سال آینده دولت نفتی رو تحویل نخواهد داد و میره به سمت اینکه تسویه نقدی کنه، بگه خب 100 تومان پول دادین با سودش با قیمت نفت این عدد رو داریم میگیریم،
چیزی حدود 250 هزار میلیارد بدهی میشه.
بله، متهم هر زمانی که به جای اینکه این کارو بکنه، خب چرا اوراق مستقیم خود دولت منتشر نکنه؟ چون در مورد اوراق صرف نفتی اشکال بعدی هزینه تامین مالیشه. من عرض کردم که نهایتاً این باید تسویه نقدی بشه و وقتی تسویه نقدی میشه یعنی باید دولت سودش رو پرداخت کنه. وقتی دولت میتونه سود مشخص مثلا 20% رو که الان اوراق دولتی حدود 20% هست رو الان تعهد کنه، چرا این رو به تبدیل به اوراق سلف میکنه؟ ممکنه تعهدش بشه 30 یا 35%. من اعتقاد دارم راه ساده تری رو که داریم و دولت تجربه کرده همون رو دوباره ادامه بده.
ممنونم آقای دکتر مرادی و جناب آقای توکل. هر کجایی که شما بزرگواران احساس کردید که میخواهید در بحث در واقع هم دیگه ورود پیدا بکنید، من خواهش میکنم این کار رو انجام بدید، برای اینکه به هر حال هیجان بحث هم بالا میره و شنوندگانمون هم لذت میبرن. آقای دکتر مرادی، آقای توکلی به در واقع نکات منفی فروش در واقع اوراق سلف نفتی اشاره‌ای داشتن، اون بحث در واقع تعدیه و یا سررسید در واقع این بدهی که دولت براش متحمل میشه در آینده، یعنی در زمان مقرری که در واقع توی این تر ایجاد کرده. نظر شما چی هستش در این زمینه؟
ببینید، فرمایش جناب آقای توکلی از یک بود، یعنی از بود آکادمیک درسته که خب دولت ها راهی جز عرض شود استقرار از بانک مرکزی، استقرار از سایر بانک ها و انتشار اوراق ندارن و خب ما ببینیم که ما هم نمیتونیم از بانک مرکزی استقرار بکنیم و در بحث اولم من عرض کردم مزار اون رو توضیح دادم. در مورد اوراق قرض، خب اونم به دو قسمت ریالی و ارزی تقسیم میشه و ما متاسفانه برعکس بسیاری از کشورهایی که دارن در دنیا زندگی میکنن با مشکلات تحریم ها مواجهیم و ما نمیتونیم اوراق ارزی منتشر بکنیم. یکی از راههایی که دولت بیاد و من باز تکرار میکنم از عموم کمک بگیره، یعنی از مردم و از سرمایه های سرگردان مردم کمک بگیره و بیاد مشکلات خودش رو سامان بده. و شاید الان برای ما زوده که در مورد دو سال آینده داوری بکنیم و تصمیم بگیریم، بگیم که ممکن است تحریم ها ادامه پیدا بکنه و ممکن است تحریم ها ادامه پیدا نکنه، ممکن است ما میزان فروش نفتمون یا توان صادرات نفتمون در پایانها به همین توان باشه. نه، هیچ چیز نیست. ما اگر انشالله ساحل مکران، سواحل مکران، بندر چابهار رو فعال بکنیم، ما توان صادراتیمون هم در دو سال آینده بالا میره و بنابراین قادر خواهیم بود که بیشتر از اون چی که الان داریم صادر میکنیم، که رقم بالایی هم نیست، صادر بکنیم. ما توان 4-5 میلیون بشکه رو، صادرات 4-5 میلیون بشکه رو داشته این کشور، تجربه کرده. بنابراین نباید نگران این باشیم که دولت در دو سال آینده نتواند این مشکل را حل بکنه. یه بحث دیگه هم وجود داره و اون است که
آقای دکتر موردی اونجا، خب اگر این نگاه خوشبینانه را اگر ما به این بحث داشته باشیم، خب الان فرض کنیم که این دو سال الان سر اومده و این نکات کارشناسی هستش که خب باید دولت مد نظر قرار بده که ما اگر در خوشبینانه ترین حالت در خصوص تحولات سیاسی منطقه و جهان بگیم آقا تحریم های ما کاهش پیدا بکنه یا اصلا چیز بشه، ولی خب اینم یک ملاحظه بحث صادراتش، چون در دو سال آینده قرار نیستش که این نفت به صورت فیزیکی به سلف قرار پرداخت بشه که بله. میخوان در واقع بهره اون و سود ما به ازایی که ایجاد میشه رو پرداخت بکنن دیگه.
بله.
همین الان یه حساب سرانگشتی که شما بکنید، گفتن هر یک بشکه 944,622 تومان، یا به عبارتی با ارز الان نرخ تسعیر ارزان 42 دلار قراره در واقع ارائه بشه. حالا همین رو شما سود 19% ماهانه هم که میخوان پرداخت بکنن به سلفخر در نظر بگیرید، و ما با تفاوت قیمت نفت در دو سال دیگه و نرخ دلار، یه چیز حدود 250,000 میلیارد تومان در واقع تعهد بدهی میشه. این رو خب از چه منابعی دولت در دو سال آینده میخواد تامین بکنه؟
ببینید، دو تا آپشن و دو تا اختیار مردم دارن، یا سود رو بگیرن یا قیمت روز رو بفروشن.
دولت میخواد چیکار
بکنه؟ این مهمه. دولت اگر قرارش باشه که اون نفت سلف رو در حقیقت عرضه بکنه، به قیمت جدید عرضه خواهد کرد و دیگه اونجا سود نمیده، سود پول نمیده. در صورتی سود پول میده که نخواد نفت رو عرضه بکنه. این یه بحثه. بحث اینم که ما واقعا به توان داخلی هم باید امید داشته باشیم.
البته اون چیزی که تو مصاحبه آقای حسینی مدیر عامل محترم بورس انرژی اومده بود، هر دوی اینها هستا.
بله.
ما یعنی قرار هستش که هم بهره بدون دوره‌ای 19% پرداخت بشه، هم این که چون ببین تو صحبت‌های رئیس جمهور هم هست، میگه یه تضمین حداقلی و یک حد اکثری سود. تضمین حداقلی میخواد به سلفخر بگه آقا 19% سر جای خودش محفوظه، چه قیمت بالا بره چه پایین بیاد، ولی اگر چنان چه قیمت نفت بالا رفت یا نرخ دلار هم، اونجا یه سود حد اکثری هم میبرید شما.
بله.
پس هر دوی اینها هست.
بله. ما توان داخلیمون عبارت از این است که ما قادر خواهیم بود که انرژی رو که برخلاف خیلی‌ها که یک کالا تصور میکنن، انرژی بخش عمدهش وارد جرگه خدمات میشه. یعنی فرض کنید وقتی که ما گاز رو تبدیل به برق میکنیم، برق میاد و برای مردم رفاه ایجاد میکنه، برق میاد و صادر میشه از کشور ما. یعنی اگر ما بتونیم یک هاب یا یک مجموعه عظیم انرژی در کشور، تبدیل انرژی در کشور داشته باشیم، میتونیم به 15 کشور همسایه که حالا ممکنه 10 تاشون نیاز به صادرات داشته باشن، انرژی صادر بکنیم. بنابراین نباید انقدر نگران باشیم که حالا حتما ما این مقدار نفت رو دستمون میمونه و چه کار خواهیم بکن. آینده انشالله نوید بخشه و ما نمیتونیم زیاد نگران آینده باشیم.
متشکرم آقای دکتر مرادی. آقای توکلی، مستظری تجزیه‌ای به عنوان کارشناس در زمینه بازار سرمایه، من در ابتدای بحث امروز هم عرض کردم که این یه امر رایجیه توی دنیا و بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت این کار انجام میدن. منتها اون تفاوتش اینه که ما الان بحث فروش اوراق سلف نفتی رو در بعد داخلیش میخوایم در واقع انجام بدیم. یعنی ما الان توی بورس انرژیمون نهاد خارجی نمیاد این رو از ما بخره، یا میخره؟ من اینو نمیدونم، اگه شما میدونید اطلاعاتی در این زمینه دارید برای شنوندگان توضیح بدید.
بورسمون عمده دارایی ها به ریال به فروش میرسه و تعداد سرمایه گذاران خارجی و فعالیتشون در بورس تهران و بورس انرژی که هستن کمتر از 1%. و ضمن اینکه اونها هم باز ریالی معامله میکنن، به این معنا که اگر با نوسان نرخ ارز مواجه بشیم، این ریسک به عهده اونهاست. یعنی اگر یک سرمایه گذار خارجی وارد ایران بشه، چه سهام بخره چه اوراق سلف نفتی بخره، فرقی نمیکنه، و 20% هم سود بکنه، اما در این مدت مثلا دلار 40% افزایش پیدا کنه، این با 20% زیان از کشور خارج شده. این با مفهوم اوراق ارزی کاملا متفاوته.
این فروش اوراق هم به ریال هستش الان؟
بله بله، کلا اینا ریالیست.
خب الان آقای توکل، باز اینجا یه سوالی پیش میاد نزد افکارم، چون هدف اصلی این بود که ما سعی بکنیم این بحث ارزی که شناور هستش و در دست مردم هستش به نوعی جمع‌آوری بکنیم و اون طلا و سکه و حالا نقدینگی که هستش، این به عنوان یکی از در واقع بنفیت های این طرح مطرح بود دیگه. حالا چجوری میشه این رو در واقع جایگزین کرد؟ یعنی ریال رو جایگزین ارز کرد توی این بحث؟
ببینید، ما تو دنیای مالی ابزارهای مالی متنوع داریم برای کارهای مختلف. اوراق سلف نفتی کارش جمع کردن دلار، سکه یا منابعی از مردم که دوست دارن به صورت ارز یا طلا نگهداری کنن نیست. اینو روشن بکنیم. درست اوراق سلف نفتی بر پایه نفته، منتها اولا هنوز که این اوراق منتشر نشده، اوراقی که امروز داره منتشر میشه و در بورس انرژی، این همون رویه جاری شرکت ملی نفته که تقریبا هر سال 4 5 بار این اوراق منتشر میکنه.
البته علارغم صحبت‌های از ایتالی، اون چه که در رسانه‌ها این چند روزه و این چند هفته اومده اینی که دائما هم داره در واقع تکرار میشه اینه که هدف اصلی اینه که ما بیایم نقدینگی در سطح جامعه رو، این ارز و این دلار و یورو و نمیدونم این سکه و طلا رو یه جوری جمع‌آوری بکنیم، شکل بهش بدیم.
من در خواهی میکنم ببینید شما نگران مردم نباشید، یعنی مردم اون ارزی رو که دارن بلافاصله تبدیل به ریال میکنن و در حقیقت این تبادل صورت میگیره. ملاحظه میکنید؟ درسته که ای کاش، یعنی میتونستیم واقعا اگه این توان رو داشتیم که ما ارز جمع میکردیم و این توان رو داشتیم که به مشتریان خارجی یا به کسانی که طالبن خارج از کشورمون و حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور عرضه میکردیم با دلار، این تحصیل حاصل بود، ولی چون نیست مردم اون دلاره